تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
و مکلفین بهش عمل میکردن. این رو میگیم ثبوت واقعی. در مقابل این ثبوت، ثبوت ظاهری هم، ثبوت ظاهری یعنی ثابت بودن حکم ظاهرن و بدون و ابتداءن در ظهور کلام. مثلا عام ظهور در عموم دارد، اما ظهور بدوی و ظهور ابتدایی. پس بنابراین ثبوت یک شیء تارتاً ثبوت واقعی و حقیقی است و تارتاً ثبوت ظاهری است. اگر شیئی ثبوتش حقیقی بود و رفع شد، به این رفع نسخ میگوییم، مثل وجوب نماز به بیت المقدس که واقعا ثابت بوده، حالا دلیل دوم آمد رفعش کرد، بهش نسخ میگوییم. اما تارتن یک شیعی یک حکمی ظاهرن ثبوت داره. اگر یک دلیلی آمد این ثبوت ظاهری رو و بدوی رو از بین برد، بهش نسخ نمیگوییم. مثلا اکرم العلماء ظهور بدوی و ابتدایی داره در عموم، الا الفساق آمد دلیل دوم این ظهور رو رفع کرد، این ظهور رو از بین برد. به این از بین رفتن این ظهور نسخ نمیگوییم. چرا؟ چون اون حکم ثبوت واقعی نداشته، بلکه ثبوت بدوی و ظاهری داشته. در باب عام و خاص خوندیم که خاص که آمد ظهور خاص از عام اقواس، در مقام تعارض خاص مقدم است، ظهور خاص در خصوص ظهور عام را از بین میبرد. به این از بین بردن و برطرف کردن ظهور نسخ میگوییم، بلکه اسمش رو میگذاریم تخصیص در باب عام و خاص و تغییر در باب مطلق و مقید. پس بنابراین اگر شیعی ثبوت واقعی داشت در شریعت و رفع شد، بهش میگیم نسخ. اگر شیعی ثبوت ظاهری داشت، ثبوت بدوی داشت و رفع شد برطرف شد، بهش میگوییم تخصیص یا تبیین. یه دید کلمه دومی که در تعریف هست، کلمه من الاحکام و نحوه ها. نسخ یعنی رفع اون چی که ثابت بوده در شریعت واقعا حکم باشد یا مثل حکم باشد. این فصل و این قید برای تعمیم است، یعنی این قید میخواد بگوید هر چه در شریعت مقدسه ثابت بوده اگر برطرف شد، بهش میگوییم نه. چه این ثابت حکم باشد، حکمم که بود چه حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی باشد یا غیر حکم باشد، هر چیزی که شارع مقدس او رو در شریعت و در دین و مذهب او رو ثابت کرده، حالا که درش داشت بهش میگوییم نفس، ولو حکم نباشه. مثلا عرض کردم رکوع در نماز تا امروز ثابت بوده، یکی از اجزای نماز بوده، این جزء رو فرض کنیم شارع آمد نفس کرد درش داشت، رکوع حکم نیست، رفع حکم نیست، ولی چون یک امری است که مربوط به شریعت و دین هست بهش میگوییم نه. و با همین قید خارج میشود از بین بردن امور تکوینیه. فرض کنید یک ستاره یا سیاره وجود داره با یک انفجار این ستاره تبدیل به پودر میشه از بین میره، این رفع ماه و ثابتون هست، ولی دیگه رفع ماه و ثابتون که شریعه نیست، این از امور تکوینیه است، این ربطی به شریعت مقدسه ندارد، لذا او رو نفر نمی گوید. پس بنابراین تا اینجا ما به این نتیجه می رسیم که هر چیزی که در شریعت مقدس وجود داشته باشد و شارع او را رفع کند بهش نفس می گوییم، چه حکم باشد یا غیر حکم. یه بیتی دیگه دارم بعدم بگم. نسخ کتاب العزیز حقیقت النسخ، ان نسخ اصطلاحا رفع موهو ثابت فی شریعت من الاحکام و نحوها. نسخ اصطلاحا در لغت ما از خارج عرض کردیم دو تا معنا داره، نسخ اصطلاحا برطرف کردن چیزی است که اون چیز ثابت بوده در شریعت مقدسه، اون موهو ثابت بیان از احکام و نحو احکام. و المراد من الثبوت فی الشریعه، مراد از ثبوت در شریعت ثبوت واقعی حقیقی در مقابل ثبوت ظاهری به سبب ظهور لفظی. مراد من از ثبوت، ثبوت واقعی حقیقی، نه اون ثبوت ظاهری که به سبب ظهور لفظی پیدا شده. و لذلك به خاطر اینکه مراد من ثبوت واقعی هست، پس بنابراین رفع حکم اون چنون حکمی که ثابت بوده به ظهور عموم یا اطلاق، رفع حکم به دلیل مخصص، این به دلیل مخصص متعلق به اون رفعه، رفع حکم به سبب دلیل مخصص یا مقید لا یسمى نفسن، اسمش نفس نمیگوین، بل یقال له تخصیص او تقیید او نحوه ما، بلکه گفته میشود به او تخصیص یا تقیید یا مثل این دو که تفسیر باشه، در بعضی از جهات دلیل دوم مفسر دلیل اول است. حالا به چه اعتبار؟ به اعتبار این که این دلیل دوم، به اعتبار این که این دلیل دومی که مقدم است بر ظهور دلیل اول می باشد قرینه بر او. اینجا چیزی رو رفع نمی کند، دلیل دوم قرینه بر اون دلیل اول است و کاشف از مراد واقعی شارع است. فلا یکون الرافع عن الحکم الا ظاهرا، پس رفع حکم نیست مگر ظاهرا. اینجا ظاهرا شما ابتدا که مولا گفت اکرم العلماء ظهور بدوی دار، شما خیال کردید که مراد مولا مثلا تمام علماء، الا الفساق آمد این حکم رو از علمای فاسق برطرف کرد. اینجا رفع حکم ظاهری، نه رفع حکمی که واقعا در شریعت ثابت بوده. ولا رفع فیه للحکم حقیقتا، در اینجا رفع حکم حقیقی نیست، به خلاف باب نسخ که در باب نسخ رفع حکم ثابت حقیقی است. می‌فرمایند و من هنا یظهر الفرق الحقیقی بین النص و بین التفسیر و التقیید. با همین نکته فرق واقعی بین نص و بین تفسیر و تقیید رو هم متوجه شدیم. تفسیر رفع حکم ظاهراً ولی نص رفع حکم واقعی است. و سیأتی مزید و ایضاح لهذه الناحیه، به زودی خواهد آمد زیادی ایضاحی برای این ناحیه، یعنی فرق بین نص و بین تفسیر در جواب اشکالات بر نص. و قولنا من الاحکام و نحوها، کلمه دومی که در تعریف هست کلمه من الاحکام و نحوها هست. این قید برای تعمیم است. پس برای بیان تعمیم نص احکام تکلیفیه و احکام وضعیه را. اولا من الاحکام عام است، شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی می شود. گفتیم و نحوه ها، گفتیم و نحوه ها چرا؟ به علت اینکه شامل شود لکل امر بید شارع رفعه و وضعه بالجعل تشریعی، هر امری که در دست شارع باشد رفع و وضعش به جعل تشریعی، یعنی اموری که مربوط به تشریعیات است، نه اون اموری که مربوط به خلقت و تکوین است. به ما هو شارعون، اموری که بید شارع است رفع و وضعش به جعل تشریعی، به ما هو شارعون. و علیه بنابراین توضیح، فلا یشمل النسخ الاصطلاحی المجهولات التکوینیه، نسخ اصطلاحی شامل نمی شود اون چیزهایی را که مجهول تکوینی هستند، شارع و ذات مقدس حق اونها را خلق کرده است. التي بيده رفعها و وضعها، اون چنون اموری که بید شارع است رفع این امور و وضع این امور، به ما هو خالق الكائنات، به علت اینکه او خالق کائنات است. اموری که در رابطه با تکوین و در رابطه با خلقت هست نفس شاملش نمیشه. زمین، کوه، سیاره، دریا رو از بین ببره، زمینی رو، سیاره ای رو، نمیدونم غیر از اینها از بین بره، رفع ما هو ثابتون هست، ولی رفع ما هو ثابتون فی الشریعه نیست، لذا به اینها نفس نمیگویند. و به هذا تعبیر یشمل النفس نفس تلاوت القرآن الکریم علی القول. نکته دیگری که بیان میکنند، میفرمایند با این قید دوم ما که من الاحکام و نحوه ها هست، شامل میشود تعریف ما نسخ تلاوت قرآن کریم. نسخ تلاوت یعنی چه؟ برای بیان این مسئله ناگزیر مقدمه ای رو ذکر میکنیم. با اون مقدمه این است که در رابطه با نسخ قرآن مجید سه قسم نسخ در قرآن تصور میشود و هر سه قسم هم قائل در بین علمای اهل سنت دارد. قسم اول این است که ذات مقدس حق آیه ای رو نازل می فرماید و در این آیه حکمی از احکام بیان شده است. بعد خداوند حکم را نسخ می کند و خود آیه باقی است. این یک قسم. حکم شرعی نسخ می شود ولی خود آیه قرآن باقی است. مثالش مثل آیه قرآن که می گوید ای گروه مسلمانان، اگر خواستید با پیامبر نجوا کنید، ملاقات خصوصی داشته باشید، فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. قبل از این که بخواهید با پیامبر ملاقات کنید، ملاقات خصوصی، واجب است چیزی صدقه در راه خدا بده. این حکم در صدر اسلام تشریع شد. هر کس میخواد با پیامبر ملاقات خصوصی داشته باشه، اول باید در راه خدا چیزی صدقه. بعد از مدتی حکم نفس شد، دیگه در مناقات های خصوصی واجب نبود قبلا صدقه بدن، ولی آیه باقی است تا امروز هم ما این آیه رو میخونیم. این رو میگن نسخ حکم. یه قسم که هم شیعه این قسم رو قبول داره و هم احسن. قسم دوم این است که آیه ای نازل می شود، حکمی را بیان می کند، بعد خود آیه نسخ می شود اما حکمش باقی می ماند. خود آیه از قرآن بیرون میره، نسخ میشه، ولی حکم باقی هست. این رو میگن نسخ تلاوت، یعنی خوندن آیه نسخ شده، آیه دیگه وجود نداره ولی حکمش وجود داره. مثالش از علمای بزرگ اهل سنت صاحب کتاب ارشاد و ساری فی صحیح البخاری در جلد دهم صفحه 21 این قضیه رو از خلیفه دوم نقل کنیم. قضیه مفصلی خیلی فشردش اینه، خلیفه دوم منبر رفت گفت در زمان رسول الله آیه رجم در قرآن بود، ما میخوندیم آیه رجم را، بعد آیه تلاوتش نفس شد ولی حکمش باقی. آیه رجم چیه؟ خلیفه گفت آیه رجم این بوده است: از زانی و زانیه فرجموهما البته. در دنباله داره الان یادم نیست در طبق اختلاف نسخ، علی ای حال گفت از زانی و زانیه ترجموهما البته. این آیه‌ای که خلیفه دوم نقل میکنه در قرآن بوده است، ولی بعد از قرآن نسخ شده ولی حکمش باقی است. حکم رجم هست ولی آیه از قرآن نسخ شده. این رو میگن نسخه تلاوت. قسم سوم نسخ این است که آیه نازل می شود، بعد هم خود آیه نسخ می شود، هم خود آیه نسخ می شود و هم حکم آیه. جلال الدین سیوطی در کتاب اتقان در جلد دوم روایتی از عایشه نقل که عایشه میگوید در قرآن این آیه را میخوندیم که قسمتی از این آیه چنین است: عشر و رضعات یحرمن، ده مرتبه شیر خوردن باعث حرمت زن مرضعه در اون طفلی که شیر خورده، یا به عبارت اخرى اون زن مرضعه با ده بار شیر خوردن محرمش میشه. عایشه میگوید آیه نسخ شده است، حکم آیه هم نفس شده است. حکم الان این است، خمس رضعات یو حرمنه، پنج مرتبه شیر خوردن باعث حرمت زن مرضعه بر طفل میشه. این سه قسمه از نفس که معمولا به قسم سوم هم نفس تلاوت میگوید. حالا دقت کنید، شیعه قسم دوم و قسم سوم از نسخ را قبول ندارد. شیعه معتقد است این دو قسم از نسخ یعنی مساوی است با زیاده و نقصان در قرآن، و زیاده و نقصان در قرآن یعنی تحریف قرآن، و تحریف قرآن هم به اتفاق علمای شیعه درست نیست و باطل است و غلط. حالا مردم مزفر می فرمایند ما نسخ تلاوت رو قبول نداریم، ولی تعریف رو یک جوری ذکر کردیم که اگر کسی نسخ تلاوت رو قبول داشته باشد، باز تعریف شامل او هم بشود. ما گفتیم من الاحکام و نحوها، هر چیزی که در شریعت ثابت بوده حالا رفع شده، چه حکم باشد چه مثل حکم. خب آیه قرآن یک چیزی است که در شریعت ثابت بوده، حالا این آیه رو اگر نسخ کند کسی از بین ببرد، آیه در قرآن نباشد، شامل می شود این تعریف این نسخ رو که در حقیقت نسخ شده است. ما هو ثابتون فشریده. پس بنابراین می فرماین نسخ تلاوت رو ولو ما قبول نداریم، اما این تعریف ما شامل نسخ تلاوت هم می شود. در پایان هم اشاره می کنن که بر نسخ تلاوت دلیلی نداریم. بعضی از آیات قرآن خواستن دلیل بیارن، اما آیاتی که اینها به عنوان دلیل ذکر کرده اند صراحت در این معنا نداره، ظهور هم نداره، بلکه فقط اشعار داره به این معنا. ما اضافه میکنیم که اشعار هم در این معنا نداره. و به هذا تعبیر یشمل النسخ، نسخ تلاوت القرآن الکریم علی القول به. و با این تعبیر که ما گفتیم من الاحکام و نحوها، نحو احکام مثل احکام، شامل می شود نسخ، نسخ تلاوت قرآن کریم را بنابر قول به این نسخ تلاوت. چرا؟ به علت این که قرآن از مجهولات شرعیه است که انشاء کرده از اون قرآن را شارع به ما و شارع. قرآن چیزیست که شارع به ما و شارع اون رو ایجاد کرده است. چون قرآن ثابت در شریعت است، حالا اگر نسخ شد، اگر آیه از آیات قرآن از بین رفت، نسخ شامل اون هم می شود. با این کلمه و نحوه ها که ما بهش اشاره کردیم در تعریف. و این کاملا کلامون بی دعوا نسخ تلاوت من القرآن، اگر که برای ما سخن و حرف و اشکال است در ادعای نسخ تلاوت از قرآن، لیس هازا موضع و تفصیله، اینجا محل تفصیلش نیست، ولیکن بل اختصار نگو، لیکن به طور خلاصه میگوییم ان نسخ تلاوت الحقیقه، نسخ تلاوت در حقیقت برمیگردد به قول به تحریف قرآن. چرا؟ لعدم ثبوت نسخ تلاوت به دلیل قطعی، به خاطر این که نسخ تلاوت به دلیل قطعی ثابت نشده است. سوا امکان نسخم لعصل تلاوه، اینجا میخوان اون دو قسمی رو که ما در ضمن مقدمه ذکر کردیم بهش اشاره بکنن، که نسخ اصل و هم نسخ خود با هم
هر کدوم از این دو قسم رو که ما بگوییم، این دو قسم دارای اشکال هست و ما دلیلی به ثبوتش نداریم. و این کان فی القرآن الکریم ما یشعر و به وقوع نسخ تلاوه، ولو در قرآن کریم آیاتی هست که اشعار دارد به وقوع نسخ تلاوت، مثل قول خداوند تبارک تعالی و اذا بدلنا آیتا مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. اگر تبدیل کنیم آیه را به جای آیه دیگر، به این آیه استشهاد کردن، گفتم خود قرآن صریحا میگه که اگر ما تبدیل کنیم آیه را به جای آیه دیگر، یعنی یک دونه آیه را برداریم یک دونه آیه دیگه به جاش بگذاریم، و قول خداوند تبارک و تعالی ما ننسخ من آیتون او ننسخها نعطی به خیر منها او نسخها، اگر آیه رو نسخ کنیم یا فراموشش کنیم آیه بهتر یا مثل رو خواهیم آورد. ولیکن لیس تا صریحتین به وقوع ظالم، این دو آیه صریح نیستن به وقوع نسخ، نمیگن حتما نسخ در آیات شده است، ولا ظاهرتین ظهورم در این معنا ندارن. و انما اکثر ما تدلان ما تدل الآیتان، نهایت چیزی که ما ادعا کنیم این دعای دلالت میکنن بر امکان وقوع نسخ تلاوت است، این دعای دلالت میکنن بر اینکه امکان دارد نسخ تلاوت واقع شده باشد، ولی بر همین هم دلالت نمیکنن. مراد از آیه در اینجا آیه قرآن نیست، انشاءالله تفاصیل رو مراجعه میکنید، موارد مفصلی در ضمن این آیات هستش. یک نکته که اینجا مناسب ذکر کنیم بعد بحث بعدی رو بریم، اون نکته این است که در برخورد با علمای اهل سنت، یکی از نکات مهمی که اینها نسبت به شیعه مطرح میکنن همیشه در این سالهای اخیر که حکمت هست، قول به تحریف قرآن به طور مرتب، شاید انسان با کم اندیشمند سنتی برخورد میکنه که این مسئله رو مطرح نکنن، میگن شما شیعه ها قائل به تحریف قرآن. جواب جالبی که به اونها میشه داد اینه که ما شیعه قائل به تحریف قرآن نیستیم، بلکه مشهور و اکثریت علمای اهل سنت قائل به تحریف قرآن. چرا؟ چون اکثریت علمای اهل سنت قائل به نسخ تلاوت هستند و روایات زیادی بهش اشاره کردیم، صحیح مسلم، صحیح بخاری، کتاب اتقان سلوکی جلد اول و جلد دومش به مناسبت روایات فراوانی نقل میکنن که حتی سوری از قرآن نسخ شده، کم شده، عرض کنم که آیاتی از قرآن از بین رفته. علمای اهل سنت روایت نقل میکنن که بعضی از اصحاب پیامبر فرمودن سوره احزاب یک سومش فقط باقی مونده، دو سومش از بین رفته. خب اینها همه داره در تحریف قرآن است که خود علمای اهل سنت دچار شدن. امکان نسخ قرآن قد وقعت این به نظر ناس شبهاتون فی امکان اصل نسخ ثم فی امکان نسخ قرآن خاصه. بحث دوم، آیا نسخ قرآن ممکن هست یا نسخ قرآن ممکن نیست؟ و دقت کنید مراد از نسخ قرآن یعنی نسخ حکم، نه نسخ آیه و نسخ تلاوت. می فرمایند عده‌ای از علما هستند که اصل نسخ رو انکار می کنند، میگن نسخ جزء محالات هست، محظور عقلی داره. بعضی می گویند نسخ قرآن فقط محظور عقلی داره. مرحوم مظفر می فرمایند برای این که شبهات اینها رو ما در حقیقت دفع کنیم، اشاره می کنیم به چند دلیل و چند شبهی که در این زمینه ذکر کردن و از اونها جواب می دهیم. شبهی اول که در حقیقت ادعا شده اصل نسخ محال است، بیانش این است که می گویند شما که میگویید حکم نسخ میشود، نسخ رو معنا میکنید رفع الحکم، نسخ یعنی رفع حکم. ما سوال میکنیم از شما، نسخ که به معنای رفع حکم است از یکی از این دو حال خارج نیست، یا رفع حکم نیست که وجود داشته و ثابت بوده، و یا رفع حکم نیست که وجود نداشته و ثابت نمونده. از این دو حال دیگه خارج نیست. رفع حکم یا رفع حکم ثابت است یا رفع حکم غیر ثابت، و هر دو محضور دارد. اگر بگید مرادمون از رفع حکم رفع حکمیست که ثابت بوده و وجود داشته، رفع حکم ثابت معنا نداره و در حقیقت محال است. چرا؟ ببینید مولا میگوید اکرم زیدن، برو زید رو اکرام کن. شما هم رفتید و زید رو اکرام کردید، این حکم ثابت شد، وجود پیدا کرد، شما زید رو رفتید اکرام کردید. خب حالا این حکم ثابت رو مولا میخواد نسخ کنه، این اشکار کنه؟ اون اکرام وجود پیدا کرد، نسخ ثابت و نسخ موجود که معنا نداره. اگر بگیم نسخ حکمیست که وجود نگرفته و ثابت نیست، یعنی نسخ معدوم، یعنی از بین بردن امری که وجود نداره. خب امری که معدومه دیگه، معدومه نیست، رفع معدوم که معنا نداره. پس علی ای حال شما که میگید نسخ یعنی رفع حکم، یا رفع حکم ثابت است معنا نداره رفع حکم ثابت، یا رفع حکمیست که هنوز وجود نداره و معدوم است، خب رفع معدوم هم که معنا نداره، اون چیز معدوم است دیگه معدوم است. به قول فلاسفه اعدام معدوم دیگه غلط است و لغو است، چیزی که خودش نیست شما میخواید دوباره نیست بشون. فعلیه اینها نسخ رو توجیه میکنن، میگن نسخ معناش رفع حکم نیست. نسخ رو ما باید دو جور توجیه کنیم، یا بگیم نسخ یعنی رفع مثل اون حکمی که ثابت بوده، مثل اون حکم قبلی رو مولا نسخ میکنن، و یا بگوییم نسخ یعنی تمام شدن مدت بود. به این معنا که مولا از اول حکمش مطلق نبوده، از اول مولا گفته است نماز بخوانید به بیت المقدس 2 سال. مثلا شما 2 سال نماز خوندید، بعد از 2 سال خود به خود اون حکم مولا از بین رفت، چون مدت از بین رفت، دیگه نسخ نیست. یعنی مولا اون حکم رو رفع نمی کنه، خود به خود حکم محدود به یک زمان بوده، زمانش که از بین رفت حکم هم از بین می رفت. فعلیه این که شما می گویید نسخ یعنی رفع حکمی که در شریعت ثابت است، این معنا برای نسخ محال است و درست نیست. باید نسخ رو توجیه کنیم یک معنای آخر. امکان نسخ قرآن قد وقع از این دفرد ناسه شبهاتون که امکان اصل نسخ واقع شده در نزد بعضی از مردم، شبهاتی در نزد بعضی از علما، شبهاتی در امکان اصل نسخ، سپس در امکان نسخ قرآن خواستن که 2 قول و 2 گروه هستن و به واسطه روشن نمودن اذهان نشیر و الى اهم شبه و دفعه ها اشاره میکنیم به مهمترین شبه ها و دفع این شبه ها فنقول میگوییم قیله، اولین دلیلشون، اولین شبهشون در حقیقت قیله ان المرفوع فی النفس اما حکم ثابت او ما لا ثبات له. این که شما میگید نفس این رفع حکم ثابت، اون چی که رفع شده در باب نفس یا حکمی است که ثابت بوده و وجود داشته یا نه حکمی است که ثابت نبوده و وجود نداشته. و ثابت و یستحیل و رفع اون چی که وجود گرفته رفعش محاله، دیگه شما چجوری رفعش کنید. و ما لا ثبات له لا حاجت الی رفعه، اون چی که وجود نداره حاجت نیست رفعش. و علی هذا فلا بد ان یعول النفس، بنابراین باید تعبیر بشود نفس به معنای رفع مثل حکم، نه رفع عین خود حکم، یا نه نفس رو معنا کنیم بگیم نفس در حقیقت انتهاء عمد حکم است، نفس رفع حکم نیست. حکمی بوده محدود بوده به یک زمانی، زمانش که از بین رفته خود حکم هم دیگه از بین رفته است. ولی جواب انا نختار شقل جواب مرموم مذکرین است که می‌فرمایند شما گفتید نفس رفع حکمی است که ثابته یا حکمی است که ثابت نیست. ما شق اول رو انتخاب میکنیم، میگیم نفس یعنی رفع حکمی که ثابت است و هیچ محظور عقلی هم ندارد. بیان مطلب این است که مفهوم مظفر می‌فرمایند شما معنای ثبوت رو نفهمیدید. رفع حکمی که ثابت است معناش این نیست، یعنی حکمی که در خارج وجود خارجی به خودش گرفته است، بلکه معنای ثبوت در اینجا معنای آخر. برای بیان این معنا اشاره میکنیم به یک مقدمه کوتاه و مقدمه این است که در منطق خونده ایم قضایا به اعتبار موضوع، قضایای موجبه به اعتبار موضوع به سه قسم تقسیم میشن. یک قضیه خارجیه، میگیم زیدون قائم، یعنی زیدی که در خارج است استاده، اینجا موضوع در خارج وجود داشت. دوم قضیه ذهنیه، میگیم شریک الباری ممکنه، این قضیه ذهنیه است، موضوع در ذهن بود. سوم قضیه حقیقیه است، مثل کل انسان حیوان. قضیه حقیقیه یعنی قضیه‌ای که انسان موضوع را مفروض الوجود می‌گیره، میگه این موضوع هر وقت که پیدا شد، در هر جا که پیدا شد، در هر ظرفی که این موضوع باشد، این حکم هم برای او هست. کل انسان حیوان، هر انسانی حیوان. خب این یعنی هر انسانی، انسانی که امروز وجود داره، انسانی که امروز نیست، هزار سال دیگه پیدا میشه، ده هزار سال دیگه، صد سال دیگه، در اینجا در اونجا، هر انسان در هر ظرفی که وجود پیدا کنه این حکم برای او هست. حالا دقت کنید احکام شرعیه همیشه از سوی شارع جعل می شود به نحو قضایای حقیقیه. احکام شرعیه در شریعت مقدس همیشه جعلشون به نحو قضیه حقیقیه است. مثلا شارع که میگه الخمر و حرامون، شراب حرام است، آیا مراد فقط این شرابی است که امروز در خارج توی ظرف وجود داره؟ یا نه مراد اون خمر ذهنی مولاست؟ وجود ذهنی خمر؟ نه، این قضیه نه ذهنیه و نه خارجیه، قضیه حقیقیه. یعنی هر خمری که مولا خمر رو مفروض الوجود میده، فرض میکنه وجودش بود، بعد هم حکم رو برش کار میکنه. هر خندی در هر جایی در هر لحظه در هر موقعیتی پیدا شد ولو بعد از 100 سال دیگه حکم و حرمت برش کار میکنه. حالا دقت کنید، اگر احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه شد، شارع همیشه موضوع رو فرض میکنه موجود، حکم هم در همون ظرف، یعنی ظرف فرض و اعتبار شارع وجود پیدا میکنه. مثلا شارع میگوید نماز به بیت المقدس واجب است، یعنی برای هر مکلف در هر جا در هر موقعیتی این موضوع وجود گرفت، بعد این حکم برش بار میشه. موضوع مفروض است و ثابت در ظرف اعتبار شارع، حکم هم در همون ظرف وجود داره، یعنی در فرض و در اعتبار شارع حکم هم هست. شارع فرض میکنه، میگه هر وقت مکلفی با این شرایط باشه نماز رو بیت المقدس برش باشه. بعد شارع میاد همین حکمی که در ظرف اعتبار و تشریع ثابت بوده، نه در خارج، همین فرض خودش رو شارع از بین میبره. این فرض شارع ثابت بوده، وجود داشته، این فرض خودش رو میاد از بین میبره. میگه تا امروز من فرض کرده بودم کل مکلفه به بیت المقدس نماز بخونن، از امروز این فرض خودم رو از بین میبرم، از امروز مکلف این حکم فرضی رو نقض میکنم، حکمی که در عالم فرض ثابت است این فرض رو از بین بردم در داشتم، از امروز مکلف این حکم برش ثابت نخواهم. درست مثل عالم قانونگذاری در بشر، امروز تصویب میکنن که هر کسی خانه 100 متری داشته باشه 1000 تومن باید عوارض بده. این حکم در عالم فرض وجود میگیره، بعد از 2 سال مشرع و قانونگذار این فرض رو که وجود داره از بین میبره، میگه از حالا هر کس خانه 100 متری داشت 2000 تومان عوارض بده. اون فرض قبلی که ثابت بود از بین رفت و به جای اون فرض یک فرض جدید است. نسخ معنیش نیست، حکمی که به نحو قضیه حقیقیه در عالم فرض و اعتبار ثابت بوده نه در خارج، این حکم ثابت در عالم فرض رو شارع از بین میبرد، نسخش میکنه، این فرض رو از بین میبرد و به جای یک فرض آخری قرار میده. در جواب اینا نختار و شق اول، جواب این است که ما اختیار میکنیم شق اول رو، و اون شق اول این است که ان المرفوع ما هو ثابت، میگیم مرفوع حکمی است که ثابت است، ولیکن لیس معنا رفع ثابت، لیکن نیست معنای رفع ثابت رفع اون شیء به ما هو علیه من حالت ثبوت، در حالت ثبوت در خارج و در حین فرض ثبوتش در خارج، حتی یکون ذالک مستحیلا. شما ثبوت و ثبوت خارجی معنا کردید، مراد ثبوت خارجی نیست، تا اینکه محال باشد بگید این آقا که زید رو اکرام کرده دیگه، چطور میخواید اون اکرامی رو که وجود گرفته شما نسخش کنید؟ نه، بل هو من باب اعدام موجود، بلکه این نسخ از باب معدوم کردن اون چیزی است که موجوده، ولی ظرف وجودیش ظرف فرض اعتباره و نیست اعدام موجود محال. علما در فلسفه میگن اعدام موجود محال نیست، اما در اون ظرفی که وجود داره. ول احکام لما کانت مجعولتا علی نحو القضایا الحقیقیه، احکام شرعی چون که جعل شده بر نحو قضایای حقیقیه، احکام شرعی یعنی چه قضایای حقیقیه؟ به ان قوام الحکم، قوام و وجود حکم می باشد به فرض موضوع موجود. شارع موضوع رو فرض میکند وجود دارد، حکم رو برش باز میکند در همان عالم فرض. ولایت توقف علی ثبوتی خارجا تحقیقا، توقف ندارد در ثبوت این موضوع در خارج تحقیقا. لازم نیست حتما این خمری که امروز در خارج حرام باشه. شارع میگه کل خمر حرام، ولو خمری که در عالم فرض شارع وجود داره ولی در خارج صد سال دیگه وجود پیدا میکنه. فاذا انشأ الحکم کذلک، اگر حکم انشاء بشود این چنین، یعنی در عالم فرض، فهو ثابت فی عالم تشریع. پس این حکم ثابت است و وجود دارد در عالم تشریع و قانونگذاری و در عالم لحاظ و اعتبار به ثبوت موضوع فرضاً. ثبوت موضوع فرضی است، ثبوت حکم فرضی است. ولا یرتفع الا برفع این تشریع، رفع نمی شود این حکم مگر برفع این فرض تشریع. شارع میاد همین فرضی رو که وجود داده بود، این فرض خودش رو در عالم تشریع از بین میبرد. وقتی از بین برد، اون حکم از بین میرود. و هاذا هو معنا رفع حکم ثابت. ما که میگیم رفع حکم ثابت، یعنی رفع حکم ثابت در عالم فرض، نه رفع حکم ثابت در خارج. رفع حکم ثابت در خارج دیگه معنا ندارد. و هو نفس، معنای نفس یعنی رفع حکم ثابت در عالم فرض به نحو قضیه حقیقی. فقيل لهم ما أسبقه الله سيأتي وصلى الله على محمد.